اگر گفتی توبه کن من میپذیرم، ترحم کن امیرا من فقیرم. ممنونم اجازه دادی با تو مناجات کنم.
همراهان گرامی و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. ساعت 12 به وقت تهران هست. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ظهر بخیر عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو و برنامه زنده رویداد. من امیر اصلان خانی هستم و امروز با بررسی چند رویداد مهم با شما خواهم بود. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. سامانه پیامکی ما 301035 و همینطور تلفن رادیو گفتگو 2786-1035 هستش برای ارتباط شما هموطنان عزیز با رادیو گفتگو. حتما با ما در ارتباط باشید و بگید چه موضوعاتی مد نظرتون هستش که در برنامه‌های مختلف این رادیو و همچنین برنامه رویداد بهش پرداخته بشه. اما موضوعات امروز برنامه رویداد شنبه 18 آبان ماه 1398: برگزاری 24مین اجلاس وزرای خارجه سازمان منطقه‌ای همکاری اقتصادی اکو در ترکیه، بررسی آخرین وضعیت مناطق زلزله زده در آذربایجان و اقدامات امدادرسانی به آسیب دیدگان، همچنین به موضوع پردرآمدها خواهیم پرداخت و موانع دریافت مالیات بر درآمد از این قشر. به رایزنی های آقای عراقچی معاون وزیر خارجه در کنفرانس بین المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح هم خواهیم پرداخت و موضوعاتی دیگر. خب بریم به سراغ اولین موضوعی که در برنامه رویداد امروز بهش خواهیم پرداخت: برگزاری 24مین اجلاس وزرای خارجه سازمان منطقه‌ای همکاری اقتصادی اکو در ترکیه. 24مین اجلاس وزرای خارجه سازمان منطقه‌ای همکاری اقتصادی اکو از امروز شنبه 18 آبان ماه در آنتالیای ترکیه برگزار میشه. درباره اهمیت این اجلاس با کارشناس محترمی که پشت خط برنامه هستن گفتگو خواهم کرد.
انعکاس
خب آقای دکتر جعفر حقپناه، استادیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، پشت خط برنامه رویداد هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام از ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. این گونه آغاز کنیم گفتگو رو. ایران، ترکیه و پاکستان به هر حال از مؤسسان اکو بودن، اما متاسفانه به دلایلی که شاید دلایل سیاسی باشه، این سازمان نتونسته مأموریت اصلی خودش رو به درستی انجام بده. فکر میکنید با تغییر مؤلفه ها در نظام بین الملل میشه دوره جدید و پویایی رو برای اکو متصور بود؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، ایران و پاکستان و ترکیه جز مؤسسان پیمان اکو هستن که پیش از انقلاب هم ذیل عنوان سازمان همکاری های منطقه RCD با هم همکاری های گسترده‌ای داشتن و اکو بعد از انقلاب مجددا باز تعریف شد و نهایتا با پیوستن کشورهای بیشتری بعد از فروپاشی شوروی به حالت کنونی در آمد. اما در مورد اینکه چرا ناکارآمد هست، من فکر میکنم برخلاف نظر شما صرفا ملاحظات سیاسی مطرح نیست، بلکه برخی مؤلفه‌های ساختاری و اقتصادی هم باعث شده که متاسفانه اقتصاد این کشورها جنبه همتکمیلی پیدا نکنه و در نتیجه این با وجود بازار گسترده و چند صد میلیونی که کشورهای منطقه دارن، عملا شاهد هستیم که حداقل مبادلات تجاری و اقتصادی بین این کشورها هست و عموما مهمترین شرکای این کشورها رو باید در خارج از پیمان اکو جستجو کرد. اما به نظر میرسه که اخیرا و در پرتو تحولاتی که شما به درستی اشاره کردید در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و همینطور نظام بین‌الملل رخ میده، میتوان خوشبینی‌هایی پیدا کرد. از این جمله میشه گفت که طی دهه گذشته مقوله همکاری‌های منطقه‌ای اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کرده و گفته میشه که اساساً الان نظام بین‌الملل به واقع مجموعی از نظام‌های منطقه‌ای هست.
درست.
و مناطق استقلال و پویایی بیشتری پیدا کردند و از جمله اونها منطقه جنوب غرب آسیا است که پیمان اکو بیشترین کشورهای این منطقه رو در بر می‌گیره و با توجه به اینکه اقتصاد بین‌الملل از حالت غرب محور سابق خودش به سمت پاسیفیک حرکت می‌کنه و کشورهای مستقل و بزرگی مانند چین و هند مانند قدرت‌های نوظهور در مجاورت اکو قرار گرفتن، این شانس و اقبال رو برای حوزه اکو فراهم میکنه که به طرح‌هایی مثل راه ابریشم و یا یک کمربند یک راه چین بیشتر تعامل پیدا بکنه و از اون طریق شاید این کشورها بتونن موتور محرک اقتصادی تازه‌ای برای حوزه اکو تعریف بشن.
درسته. آقای دکتر، این نقش پیشروها رو در این سازمان چقدر مؤثر میدونید که اثرگذار باشن بر دیگر کشورها؟
من فکر میکنم که عوامل پیشرو یا پیشرانهایی مانند ترانزیت و همینطور انرژی نقش بسیار مهمی داشته باشه و از طرفی هم با توجه به دغدغه‌های مشترک اقتصادی که همه اینها دارن، مشکلات محیط زیستی که تکمیلش تمام این کشورها به استثنای ترکیه و آذربایجان در مقوله آب با اون گرفتار هستن، باعث میشه که در نهایت این کشورها راهکارها و بدیل‌های تازه بومی و منطقه‌ای رو بخوان جستجو بکنن، چون به نظر میرسه که راه حل اینجور مشکلات به ویژه در حوزه محیط زیستی و یا ترانزیت باید در منطقه جستجو بشه و بر اساس اون میشه یک بازی برد برد رو بین همه اعضای حوزه اکو تعریف کرد.
آقای دکتر، به سهم تجارت هم اشاره بکنید در این منطقه. سهم تجارت توی اکو رو چطور میشه تقویت کرد؟ آیا عزمی برای این قضیه در کشورهای عضو شما میبینید؟
متأسفانه تا الان چنین عزم و اراده‌ای وجود نداشته، به دلیل اینکه واقع شناخت عمیق از ظرفیت‌های اقتصادی بین این کشورها پدید نیامده. این مسئله بسیار مهم هست که متأسفانه اغلب نخبگان و حتی مردم حوزه اکو شناخت مستقیم کمتری از همدیگه دارن و عموما همدیگه رو از کانال رسانه ها و از آینه ای که توسط غرب بازتابی می کند همدیگه رو می شناسن. به همین خاطر خیلی از ظرفیت ها شناخته نشده، مثلا در حوزه گردشگری یا در حوزه تجاری قابلیت های بخش خصوصی این کشورها بر همدیگه مکشوف نیست و طبیعتاً دولت ها هم نتونستن برای حل این مشکل راهکار موثری پیدا بکنن. اما به نظر میاد در پرتو پدیده جهانی شدن و رسانه های ارتباطی جدید به تدریج موانع امکان مرتفع شدن رو بیشتر پیدا کرده و بعد از این با محوریت بخش خصوصی میتوان امیدوار بود که شانس افزایش مبادلات تجاری بیشتر بشه.
درست.
چون بسیاری از کشورها مانند چین و یا هند مایل به سرمایه گذاری در این منطقه هستن و ترجیحشون این هست که به جای بخش‌های دولتی که عموماً با مقوله فساد و ناکارآمدی درگیر هستن شرکایی در بخش‌های خصوصی پیدا بکنن و چنانچه معضلاتی مانند موانع دیوان سالارانه، قوانین دست و پاگیر و یا مسائل ناامنی‌ها حل بشه، من فکر می‌کنم برای افزایش مبادلات تجاری هم میتوان افق کمابیش مثبتی بود برای دراز مدت و نه میان مدت قائل بود.
آقای دکتر، به نقش جمهوری اسلامی ایران هم اشاره بکنید با توجه به تلاشی که کشورمون داشته و همچنین عضویت توی اتحادیه مختلف از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با توجه به وضعیت کنونی چه چشم‌اندازی رو برای اکو شما متصور هستید با توجه به تلاشی که جمهوری اسلامی ایران داره؟
همونطور که شما اشاره کردید ایران جزء بنیانگذاران RCD و بعد اکو بوده. علاوه بر اون ما میتونیم به موقعیت ممتاز ژئواکونومیک و ژئوکالچر و ژئوپلیتیک ایران اشاره کنیم که میتونه بخش مهمی از کشورهای حوزه اکو رو به لحاظ سرزمینی به همدیگه پیوند بده. همچنین عضویت جدید ایران در پیمان اقتصادی اوراسیایی میتونه به عنوان مکمل این دو پیمان عمل کنه، اما تا حد زیادی متاسفانه این ظرفیت‌ها به صورت بالقوه باقی مونده و همچنان مانند بقیه کشورها راهبرد مشخصی برای اینکه ما مناسبات ایران رو با همسایگان در چارچوب اصل همسایگی تعریف کنیم به نظر میاد که وجود نداره. البته بعد از تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران مسئله همسایگی و استفاده از ظرفیت های کشور همجوار و اکو بیشتر مسئله از قرار گرفته و این امید رو ایجاد میکنه به گونه ای که الان ایران بیشتر روابط اقتصادی خودش رو بعد از چین با کشور همجوار خودش به طور مشخص با ترکیه، عراق و افغانستان تعریف کرده و این امکانی ایجاد میکنه که ایران موقعیتش رو بهبود ببخشه، به ویژه اینکه اخیراً چین توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته و هند و همه میدونن که به لحاظ مواصلاتی و ترانزیتی ایران بهترین مسیر و امن‌ترین مسیر برای این هستش که این کشورها بتونن حضور اقتصادی موثرتری در حوزه اکو ایفا بکنن.
آقای دکتر خیلی ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
روز باشید، ایام بکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر جعفر حق‌پناه بودن، استادیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، که درباره برگزاری 24مین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در ترکیه با ایشون گفتگو کردم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب، ساعت 12:14 هستش و شما برنامه رویداد رو گوش میکنید از شبکه رادیو گفتگو. خب بریم موضوع بعدی رو بررسی کنیم. رایزنی های آقای دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه در کنفرانس بین المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح. همونطور که میدونید کنفرانس بین المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح با موضوعات مهمی از جمله پیمان شکنی آمریکا در خروج از پیمان‌های بین المللی به ویژه برجام و پیمان منع موشک‌های میانبعد هسته‌ای با روسیه در مسکو برگزار شده. درباره این موضوع تا لحظات دیگر با میهمان دیگر برنامه گفتگو خواهم کرد. خب آقای دکتر حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل پشت خط برنامه رویداد هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر با توجه به برگزاری این کنفرانس، مشخصا حضور ایران در این نشست ها چقدر میتونه در بحث های مربوط به برجام اثرگذار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یک بخش مهمی از کار جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط به دیپلماسی عمومیه، یعنی کار کردن روی افکار عمومی به ویژه نخبگان. کنفرانس های از این دست که در مسکو تشکیل شده، کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه هسته‌ای، یه فرصت مغتنمیه. وقتی 250 شخصیت مختلف بین‌المللی در این کنفرانس شرکت میکنه، جمهوری اسلامی ایران میتونه از این فرصت استفاده بکنه و سیاست های خودش رو تشریح کنه در مورد موضوعات مختلف بین‌المللی، به ویژه مسئله برجام که یکی از پنل‌های اصلی این کنفرانس بوده. آقای عراقچی هم در این پنل سخنرانی داشته و تشریح کرده مواضع جمهوری اسلامی ایران رو و کارشکنی‌هایی که آمریکا در زمینه برجام داشته. به نظر من کار کردن روی افکار عمومی به ویژه نخبگان خیلی میتونه مؤثر باشه برای اینکه بتونه در واقع همزادپنداری ایجاد بکنه بین افکار جهان با سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده در موضوع برجام.
درسته. آی دکتر، حالا چرا این سوال رو من کردم؟ بخاطر اینکه به هر حال متأسفانه طی سال‌های گذشته این نوع نشست‌ها نتونسته مثلا درباره اسرائیل راهبردی رو داشته باشه. حالا چقدر از این نشست‌ها میشه انتظار عملی داشته باشیم؟
عرضم به حضور شما، ببینید این کنفرانس‌ها جنبه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نداره. یعنی اینطور نیست که مثلا اونا قطعنامه صادر بکنن و بعد برن اونو اجرا کنن، بلکه محلی هست برای اینکه تبادل نظر کارشناسی انجام بشه، احیانا راهکارهایی ارائه بدن برای کشورهای مختلفی که شرکت میکنن، یعنی ولی این راهکارها الزامی نیست و اصولا دستور کار اینجور کنفرانس ها پیدا کردن راه‌حل‌هایی هست برای معضلات بین‌المللی، همچنان که بحث خاورمیانه را مطرح کردن، بحث کنترل تسلیحات پیمان شکنی آمریکا در زمینه هم پیمان موشک‌های متوسط با روسیه رو مطرح کردن. یعنی اینجا قرار نیست روش تصمیم در بیاد، بلکه قراره یه راهکارهای پیشنهاد بشه از کارشناسا و همچنین یه فرصت خوبی هست برای که بتونن با همدیگه تبادل نظر بکنن. مثلا آقای عراقچی در ملاقاتش با آقای ریابکوف، خب آخرین تصمیمات جمهوری اسلامی ایران رو در موضوع مسئله کاهش تعهدات و برجامی تشریح کرد و از نزدیک استفاده کرد، یا با خانم هلگا اشمید یا دیگرانی که در این کنفرانس شرکت کردن. منظورم اینه که آخرش اینه که این نوع کنفرانس ها اصولا راهکاری برای اینکه مثلا فرض کنید اسرائیل رو مجبور بکنن که بیاد مثلا تن بده به پیمان MPT و بپذیره پیمان MPT رو با توجه که 200 کلاهک هسته‌ای هم داره و زیر بارش نمیره، ازش چنین انتظاری از این کنفرانس ها وجود نداره. از قبل معلومه که اصلا کارش این نیست.
حالا آقای دکتر با توجه به اینکه بحث ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس هم هستش، آیا این نشست‌ها میتونه به نوعی بازدارنده باشه؟
ببینید ارجاع پرونده نیست، ما پرونده جمهوری اسلامی ایران زیر نظر آژانس داره به اصطلاح نظارت و کنترل میشه و این تو کنفرانسی هم که اخیراً برگزار شد، یعنی اجلاس فوق‌العاده‌ای که برگزار شد در مورد شورای حکام، رسیدگی به دو موردی بوده که مطرح شده، یکی موضوع پادمانی بوده، یکی در مورد مسئله اون خانومی بازرسی که میخواسته بیاد. در واقع مشکوک شدم به دلیل اون مسائلی که همراهش داشته. یعنی میخوام بگم که ما پروندهمون ارجاع داده نشده به شورای حکام، بلکه ایران همچنان زیر نظر آژانس داره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ایش انجام میده. مدیر کل آژانس هم موظف هر سه ماه یک بار یک گزارشی بنویسه که این روند آیا تحقق داشته یا نه. بنابراین تا زمانی که ایران زیر نظر آژانس داره فعالیت میکنه و فعالیت‌هاش هم کاملا شفاف و علنی هست، هیچ مشکلی تو شورای حکام برای ایران به وجود نخواهد اومد، مگه اینکه یه بهانه‌ای درست کنن، یه جوری بهانه سازی بکنن مثل اون سالهای قبل که الحمدلله اون پرونده بسته شد. ولی جوز. اگر مثلا اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها نمی‌دونم یه کاری بکنن، این بهانه‌ای جور کنن، بله میشه مثلا بگیم که یه اتفاق جدیدی رخ میده. ولی معمولش اینه که تا زمانی که ایران زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داره شفاف کار میکنه، قاعدتا هیچ مشکلی به وجود نخواهد اومد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی پور از شما برای اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدارش.
خدا نگهدار شما. دکتر حسن بهشتی پور بودند، کارشناس مسائل بین الملل و درباره کنفرانس بین المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح با ایشون گفتگو کردم.
تازه‌های خبر.
خب یک کارشناس مسائل بین الملل گفت گام چهارم مربوط به گازدهی به سانتریفیوژهای فوردو است که قبلا قرار شد که این سانتریفیوژها بدون گازدهی فعالیت کنند. ابوالفضل زهره‌وند در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو بیان کرد وقتی گام سوم برجام را برداشتیم اروپایی ها چیزی نگفتند. در ادامه چون حرکتی از اروپایی ها به ویژه سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس دریافت نشد، بنابراین جمهوری اسلامی ایران بران شد که یک گام دیگر هم بردارد و برای همین تصمیم بران شد که در گام دوم از نسل‌های جدید سانتریفیوژ استفاده کنیم که این اتفاق افتاد. خب شما شنوندگان عزیز برنامه رویداد رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. سامانه پیامکی ما 301035 هستش. حتما با ما در ارتباط باشید و موضوعاتی که مد نظرتون هست که در مورد اونها بتونیم بیشتر گفتگو کنیم. خب بریم موضوع دیگر رو بررسی بکنیم. طرح‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو برای حضور قوی‌تر بخش خصوصی در حوزه صادرات برق تجدیدپذیر. می‌خوایم با سخنگوی سازمان ساتپا صحبت بکنیم، آقای دکتر جعفر محمد نژاد. آقای دکتر سلام بر شما.
قربان، من هم خدمت عزت عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه شما و همکاران محترمتون عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، می‌خوایم در مورد بخش خصوصی و تلاشی که میتونه داشته باشه در این بخش با شما گفتگو بکنیم. چه طرح‌هایی برای این مهم وجود داره و بخش خصوصی میتونه ورود بکنه و کار بکنه در این بخش؟
خب خوشبختانه در مجموعه در واقع فعالیت‌های توسعه تجدیدپذیر ایران از دو سه سال گذشته، هر آنچه که اتفاق افتاد، من به همین خاطر میگم خوشبختانه، نتیجه در واقع اعتماد بخش خصوصی بودش به دولت و تماماً پروژه‌هایی که تا الان احداث شده و همینطور پروژه‌ای که در حال احداث هست توسط خود مردم و بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی هست که در این حوزه فعالیت کنند. ما الان حدود 850 مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث شده داریم و تقریبا یک چیزی حدود 300 مگاوات دیگر هم در دست احداث هست، با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که خوشبختانه کشور ایران داره در حوزه تجدیدپذیر. این میتونه فعلا گام ابتدایی و نخستینی باشه برای توسعه در واقع بهتر و بیشتر اون در آینده انشالله.
درسته. آقای دکتر، حجم سرمایه‌گذاری تو این بخش چقدر بوده توسط بخش خصوصی؟
ببینید، حجم سرمایه‌گذاری انجام شده، آن چیزی که در واقع ما به عنوان جذب سرمایه‌گذاری غیر دولتی ازش یاد می‌کنیم، یه چیزی بیش از 124 هزار میلیارد ریال بوده.
درسته.
تا کنون، چون یه بخشی رو هم خوشبختانه و البته قابل توجه ما جذب سرمایه گذار خارجی داشتیم و با توجه به پتانسیل خوبی که ایران داشته و نرخ‌های خرید تضمینی خوبی که از حدود 3 سال پیش اعلام شد، تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران خارجی علاقمند شدن یا مستقیماً یا با مشارکت سرمایه گذار داخل ایران در این حوزه حضور پیدا بکنن.
آقای دکتر، به سرمایه گذاری خارجی هم اشاره کردید. من اطلاع دارم که بعضی از این سرمایه گذاران خارجی به دلیل رقمی که برای خرید برق از اینها افزایش پیدا نکرده، باعث شده که اینها متضرر بشن توی این قضیه. آیا بحث افزایش قیمتی وجود داره توی این بخش؟ نه،
خوشبختانه. حالا اگر اخبار ما رو دوستان شما بگیری کرده باشن، تقریبا از حدود 2 هفته پیش بودش که بر اساس پیشنهادی که سازمان ساسبا به عنوان متولی امر توسعه تجدیدپذیر و البته یکی از معاونت‌های وزارت نیرو اون رو تهیه کرد و به عنوان یک دغدغه‌ای که می‌بایست پاسخگوی مناسبی رو در واقع ما که عنوان ساسبا هستش رو ازش یاد بکنیم و این پاسخگویی باید به سمت تایید مناسب از سوی وزیر اتفاق می‌افتاد انجام شد. ما تقریبا حدود 30% در واقع تعرفه هامون رو نسبت به سال گذشته افزایش دادیم و این میتونه دغدغه یا بخش عمده از دغدغه سرمایه‌گذاران هم از حالا خارجی و داخلی رو بتونه انشالله جبران بکنه.
آقای دکتر، شما هر سال این تعرفه رو تغییر میدید یا نه؟
ببینید، آن چیزی که در دنیا اتفاق میفته برای توسعه تجدیدپذیرها، کشورهایی که ابتداءً برای توسعه تجدیدپذیر گام برمی‌دارن، تعرفه ها رو خیلی بالا اعلام میکنن برای اینکه هم تشویقی باشه و هم سرمایه‌گذاران بیان و بر اساس در واقع اتفاقاتی که میفته معمولا کاهش میدن. ما تو ایران چون بر اساس افزایش تورمی که اتفاق افتاد، متاسفانه حالا بحثای تورم نوسانات ارزی آمدیم، حالا نه تنها کاهش ندادیم، به این جمعی رسیدیم برای اینکه این مهم بتونه مسیر خودش رو همچنان جذاب ادامه بده، آمدیم به پیشنهاد در واقع کارشناسی که انجام گرفته بوده و آقای وزیر نیرو هم اون رو تایید کردند، آمدیم 30% افزایش دادیم. فعلا این شکلی هست. ببینید، تعرفه های خرید تضمینی برق، آن چیزی که اعلام شده بود 3 سال پیش، جز تعرفه های جذاب در دنیا محسوب می شد. یعنی به همین خاطر بود که عرض کردم سرمایه گذاران متعددی با همین روی کرد آمدن که به عنوان کیس اقتصادی که مشارکت کردن در این زمینه. البته اتفاق دیگری هم در دنیا افتاده و من افتخار داشتم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر آیرینا حضور پیدا بکنم. اونجا اعلام شدش که در سال 2019 قیمت تمام شده برق تولید از تجدیدپذیرها حتی کمتر از برق فسیلی شده و این خبر خوبی هست، به ویژه برای کشوری که مثل ایران پتانسیل بالایی در حوزه انرژی تجدیدپذیر علل خصوص انرژی خورشیدی و بادی داره.
درسته. آقای دکتر، توی این بخش ظرفیت وجود داره که به صورت خانگی این بحث خیلی فراگیر بشه تو بحث پنل‌های خورشیدی، اما به دلیل قیمت خیلی بالای این تجهیزات شاید استقبال نشدش از این بخش. برنامه‌ای برای این موضوع دارید شما برای مصارف خانگی؟
ببینید، ما برای مصارف خانگی، حالا باز مزید استدلال از اتاری و همینطور شنوندگان محترم عرض می‌کنم، قیمتی که